دیکتاتور درون و چرخه قربانیگری. خب تا به حال احساس کرده اید توی یک نمایشنامه از پیش نوشته شده گیر افتاده اید. یعنی صحنه‌ای که در آن شما همیشه نقش یک قربانی بی‌دفاع را بازی می‌کنید و یک سیستم یا یک روزگار بی‌رحم نقش آن ستمگری را دارد که تمام رنج‌های شما زیر سر اوست. دقیقاً انگار هر چقدر هم دست و پا می‌زنید و تلاش می‌کنید باز هم ته داستان برمی‌گردید به همان نقطه اول. خسته، سرخورده و البته کاملاً محق در رنجی که دارید می‌کشید. این حس،
این همان فلج کننده ترین تجربه است که خیلی از ماها با آن بزرگ شده ایم. یک چرخه تکراری که در آن جهان بیرون همیشه یک فاعل بیرحم است و ما فقط یک مفعولیم که داریم آسیب میبینیم. و جالب اینجاست که ما ناخودآگاه به این نقش خو گرفته ایم.
درسته. امروز قرار است در این روانکاوی عمیق برویم سراغ ریشه های همین احساس. منابعی که امروز روی میز داریم یک زاویه دید تکان دهنده را مطرح می کنند. آنها نشان می دهند بحرانی که ما معمولاً اسمش را می گذاریم یک بحران سیاسی یا اجتماعی در واقع خیلی عمیق تر از این حرف است. خیلی عمیق تر.
این یک بحران روانی و تمدنی است که در تار و پود ما ریشه دوانده. راهنمای ما در این مسیر پرپیچ و خم مقاله خواندنی عبدالرضا اژدری است که قرار است تصوراتمان را زیر و رو کند. ایده این است. استبدادی که ما در بیرون با آن می‌جنگیم در واقع اول در ذهن خود ما متولد شده. پس بیا از همین نقطه شروع کنیم. ما چطور دیکتاتور درون خودمان را خلق می‌کنیم؟
ببین، برای جواب دادن به این سوال باید اول ذره‌بین را از روی جامعه برداریم و بگیریم روی روان فردی خودمان.
در روانکاوی یک مفهوم کلیدی داریم به اسم فراخود یا همان سوپر ایگو. ببین، ذهن ما در مسیر رشد یک کپی از تمام آن بایدها و نبایدها، ارزشها و حتی ترسهایی که از والدین و جامعه می‌گیرد را برمی‌دارد و میبرد به درونی ترین لایه‌های خودش.
یعنی همان وجدان.
آره، این فراخود در حالت طبیعی همان وجدان است. یک قطب نمای اخلاقی. همان صدایی که بهت میگوید کار درست را انجام بده. اما مشکل از جایی شروع میشود که این بخش از روان بیمارگونه شکل میگیرد.
یعنی به جای اینکه راه نمایت باشد، شمشیر را از رو میبندد و
بدتر از آن تبدیل می شود به یک قاضی سادیستی. یک شکنجهگر بیرحم که هیچ وقت از تو راضی نمی شود. مدام تو را زیر رگبار سرزنش می گیرد که تو مقصری، تو بی کفایتی، تو به اندازه کافی خوب نیستی. روان آدم تبدیل می شود به یک میدان جنگ. وای، این قاضی از آزار دادن تو لذت می برد و تو برای اینکه بتوانی یک لحظه از زیر بار این احساس گناه و شرم بیرون بیایی، ناچار به رنج کشیدن تن می دهی.
آهان.
تو رنج می کشی تا به آن صدای درونی ثابت کنی که داری تاوان می دهی، تا شاید یک لحظه حس کنی آدم خوبی هستی. اگر بخواهم برای تویی که داری می شنوی این فضا رو تصویر کنم، مثل یک رابطه سادومازوخیستی در یک سلول انفرادی است.
دقیقاً، تعبیر درستیه.
جایی که تو همزمان هم آن زندانبان بیرحمی هستی که شلاق را در دستش دارد و دارد ضربه میزند و هم آن زندانی فلک زده‌ای که گوشه سلول کس کرده شلاق میخورد و در دلش فکر میکند حقش است که تنبیه بشود.
خب تا اینجای کار ما در سلول انفرادی ذهن خودمانیم، درسته؟ اما چطور این شکنجهگر روانی پایش را از ذهن ما بیرون می‌گذارد و کل جامعه را آلوده می‌کند؟ یعنی چطور این سلول تاریک تبدیل می‌شود به یک ساختار اجتماعی؟
خب این گذار از طریق یک مکانیسم بسیار قدرتمند اتفاق می‌افتد که به آن می‌گوییم فرافکنی جمعی.
فرافکنی جمعی؟
آره، کالکتیو پروجکشن. بیا اینطور نگاه کنیم. تصور کن در یک جامعه میلیون ها نفر آدم دارند با این قاضی درونی بیره دست و پنجه نرم می کنند. تحمل این صدای سرزنشگر در دراز مدت برای روان انسان غیر ممکن است.
آدم زیر بار این حس بیکفایتی له می شود. پس روان برای اینکه خودش را نجات بدهد چه کار می کند؟
می اندازدش بیرون.
آفرین. می آید این قاضی سادیستی را بر می دارد و روی یک مفهوم بزرگ و انتزاعی در دنیای بیرون فرافکنی می کند.
یعنی این بار سنگین را می اندازد روی دوش یک چیزی بیرون از خودش.
دقیقاً. او تمام ویژگی های کنترلگر، خشن و سرکوبگر فراخود را می پوشاند. تن مفاهیمی مثل سیستم، حکومت، جامعه یا حتی دست تقدیر. آن سیستم بیرونی عملاً تبدیل می شود به یک فراخود بیرونی. حالا توده های مردم شروع می کنند به بازی کردن همان نقشی که در ذهن خودشان داشتند، اما این بار در سالن تئاتر جامعه.
عجب!
آنها در برابر این سیستم بیرونی نقش همان قربانی منفعت را به عهده می گیرند.
و می دانید، مسئله اینجاست که این ایفای نقش یک سود پنهان هم برای ما دارد. منابع خیلی ظریف به این اشاره می کنند که بازی کردن نقش قربانی در برابر یک سیستم قدرتمند برای روان ما به شدت جذاب است.
بده، 100%.
چرا؟ چون ما را از زیر بار وحشتناک مسئولیت پذیری خلاص می کند. وقتی من خودم را قربانی یک روزگار قدار یا یک سیستم بی‌رحم بدانم، دیگر نیازی نیست برای تغییر دادن زندگیم یا اصلاح اشتباهاتم قدمی بردارم. رنجی که می کشم می شود مدال افتخارم. دقیقاً، من رنج می کشم، پس من مظلومم، پس حق با من است و هیچ کس...
ببین، واقعاً هیچ کس به اندازه یک قربانی مظلوم احساس بیگناهی نمی کند. این یک تعادل بیمارگونه می سازد.
ما شکایت می کنیم، ناله می کنیم، اما در لایه های پنهان روانمان اصلاً دوست نداریم این چرخ متوقف بشود.
چون با توقفش باید چه کار کنیم؟
چون با از بین رفتن آن ستمگر بیرونی، ما باید با خلأ وحشتناک آزادی و مسئولیت روبرو بشویم.
باید خودمان زندگیمان را بسازیم.
ببین، من باید همینجا متوقفش کنم. بگو، چون می‌دانم شنونده الان دارد به چه فکر می‌کند. طرف دارد به وضعیت اقتصادیش نگاه می‌کند، به تورم، به نابرابری‌های اجتماعی و سرکوب‌های واقعی که در جامعه می‌بیند. بعد با خودش می‌گوید، یعنی چه؟ دارید می‌گویید همه این ستم‌های بیرونی توهم است و فقط مشکل روانی من است؟ آیا واقعاً منابع دارند همه چیز را به روانشناسی فردی تقلیل می‌دهند و چشمشان را روی واقعیت بیرونی بستند؟
نه، نه. این یک چالش بسیار اساسی و بجاست. اصلاً منظور این نیست که قدرت سرکوبگر یا ستم در دنیای بیرون وجود ندارد. آن استبداد ممکن است کاملاً خشن، عینی و واقعی باشد.
خب پس کجای کار می‌لنگد؟
فاجعه آنجا نیست که ستم وجود دارد. فاجعه که منابع دارند روی آن انگشت می‌گذارند، واکنشی است که ما به این ستم نشان می‌دهیم. وقتی ذهن در این دوگانه سفت می‌شود، قدرت تحلیل، خلاقیت و کنشگری مؤثر از تو گرفته می‌شود.
پس در واقع ما به جای اینکه بالغانه در برابر ستم بایستیم، سعی کنیم ساختارها را بشناسیم و تغییرشان بدهیم، فقط در نقش مظلومیت خودمان فرو می رویم.
بله، ما این ذهنیت را درونی می کنیم که من ناتوانم و آنها قدرتمندند. این نگاه هر گونه امکان بالغ شدن و هر نوع شورش آگاهانه را در نطفه خفه می کند. ما به جای حل مسئله به سوگواری برای خودمان معتاد می شویم.
خیلی خوب. پس ما با یک تله روانی طرفیم که ما را در وضعیت کودکانه نگه می دارد. اما سوال این است. اگر این قضیه درونی این چقدر ویرانگر است؟ اصلاً بذرش از کجا می آید؟ چرا ذهن ما باید یک چنین شکنجهگری را برای خودش بسازد؟
برای پیدا کردن این بذر باید برگردیم به سالهای اول کودکی. باید نگاهی بیاندازیم به نظریه پیوند عاطفی یا همان اتچمنت تیوری. ببین، یک کودک جهان را فقط از دریچه چشم مراقبان اصلیش که معمولاً پدر و مادر هستند می‌شناسد.
درسته.
وقتی این پیوند ایمن باشد، یعنی پدر و مادر رفتار باثباتی داشته باشند، کودک یک پایگاه امن در درونش می‌سازد و فرا خودش تبدیل می‌شود به یک راهنمای مهربان. اما وقتی الگوهای پیوند ناایمن بشوند، خصوصاً در موردی که به آن می‌گوییم پیوند آشفته، اتفاق خیلی ترخی می‌افتد.
پیوند آشفته یعنی همان والدینی که رفتارشان هیچ ثباتی ندارد؟
فراتر از بی ثباتی.
در این حالت مراقب کودک خودش یک پارادوکس وحشتناک است.
یعنی چه؟
یعنی همان کسی که تنها منبع عشق، محبت و امنیت کودک است، همزمان منبع اصلی ترس، خشم و تهدید هم هست.
کودک برای زنده ماندن به این آدم نیاز دارد. می‌خواهد برود در بغلش، اما از همان آدم به شدت وحشت دارد.
تصور کنید تنها پناهگاه شما در یک طوفان سهمگین، یک کلبه‌ای باشد که سقفش دارد می‌ریزد و هر لحظه ممکن است روی سرتان آوار بشود.
آره، دقیقاً. شما برای فرار از طوفان باید بروید زیر آن سقف. اما رفتن زیر آن سقف خودش بزرگترین خطر است.
تمثیل فوق‌العاده است. در یک چنین فضای پر از رعب و نیاز، کودک یاد می‌گیرد که برای دریافت حتی یک قطره توجه یا محبت باید مدام رنج بکشد. باید خواسته‌های خودش را کاملاً سرکوب کند و یک مطیع بیچون و چرا باشد.
اما مکانیزم روانی اصلی اینجاست. کودکی که زیر دست یک اقتدار ترسناک و متناقض بزرگ می شود، حجم عظیمی از خشم در وجودش تلمبار می شود. او از این والدی که دارد آزارش می دهد خشمگین است. اما آیا می تواند این خشم را به والدش نشان بدهد؟
قطعاً نه. چون اگر اعتراض کند، همان یک ذره محبت را هم از دست می دهد یا حتی ممکن است جانش به خطر بیفتد.
پس چه اتفاقی می افتد؟ این خشم فرو خورده چون نمی تواند به بیرون و به سمت عامل اصلی پرتاب بشود، مثل یک بومرانگ برمی گردد به سمت خود کودک.
چه وحشتناک. آره، این انرژی پرخاشگرانه می رود و آن قاضی درونی یا فرا خود خشن را مسلح می کند. کودک یاد می‌گیرد برای اینکه در برابر آن اقتدار بیرونی زنده بماند، باید خودش در ذهن خودش نقش سرکوبگر خودش را بازی کند. او خشمش از ستمگر را برمی‌دارد و با همان خشم خودش را شلاق می‌زند.
عجب مکانیسم پیچیده و ترسناکی. ما خشممان را از کسانی که به ما آسیب زدند می‌گیریم و با آن به خودمان حمله می‌کنیم.
دقیقاً.
اما خب، روانشناسی فردی که در خلأ شکل نمی گیرد. ما در یک بستر فرهنگی داریم زندگی می کنیم. فرهنگ ما چطور این بذر استبداد درونی را آبیاری می کند؟
ببین، فرهنگ در واقع معمار اصلی این ماجراست. فرهنگ دقیقاً روی همان زخم‌های کودکی سرمایه گذاری می کند.
در فرهنگ ما مفاهیمی وجود دارند که ظاهرشان خیلی اخلاقی و فضیلت معابانه است. اما در لایه‌های زیرین بزرگترین ابزار سرکوبند. بهترین مثالش تقدس مطلق کلمه است به اسم فداکاری. خصوصاً در ساختار خانواده سنتی.
آره، فداکاری همیشه ارزش مطلق بوده.
دقیقاً. از بچگی به ما یاد دادند که ارزش تو به عنوان یک انسان گره خورده به اینکه چقدر از خودت می‌گذری، چقدر نیازهای شخصیت را نادیده می‌گیری تا دیگران را راضی نگه داری.
یعنی اگر یک جایی بخواهی روی مرزهای خودت بایستی، یا به خواسته های خودت برسی، فوری برچسب خودخواهی می‌خوری.
همینطور است. فرهنگ ما ابراز وجود، استقلال داشتن و شکل دادن به یک ایگو یا من قدرتمند را معادل گناه می‌داند.
به تو یاد می‌دهد برای اینکه دوست داشتنی باشی، برای اینکه جامعه تو را بپذیرد، باید دائم در حال قربانی کردن خودت باشی.
و این همان خوراکی است که آن فراخود بی‌رحم می‌خواهد.
100%. این خودقربانی انگاری همان خوراک لذیذی است که آن فراخود سادیستی برای چاق‌تر شدن به آن نیاز دارد.
میدونی وقتی داشتم روی منابع کار میکردم، یک هو ذهنم رفت سمت یک چیز. خیلی پیش پا افتاده، اما تکان دهنده.
چی؟
اصطلاحات روزمره‌ای که ما مدام استفاده میکنیم. کلماتی مثل قربونت برم، فدات بشم، دورت بگردم. از شما شنونده میخواهم همین الان چند ثانیه به این کلمات فکر کنید. ما در زبانمان اوج عشق ورزیدن را با نابودی فیزیکی خودمان و تبدیل شدن به یک قربانی خونین گره زده ایم.
خیلی نکته جالبی است.
وقتی به کسی میگوییم قربونت برم، این فقط یک تعارف کلامی نیست. ما داریم به ناخودآگاه جمعیمان دیکته میکنیم که عشق یعنی من نباید وجود داشته باشم. من باید فدای تو بشوم تا ثابت کنم دوستت دارم. این باز تولید همان منطق سادومازوخیستی است. ما عشق را مستلزم خود انهدامی میدانیم.
میدانی فاجعه کجاست؟ وقتی زبان که ابزار تفکر ماست استقلال و فردیت را حذف میکند، عملا مسیر رسیدن به بلوغ روانی را روی ما میبندد. ما در یک چرخه وابستگی ابدی گیر میافتیم.
اما این تمایل به خود انهدامی و تسلیم شدن در برابر قدرت فقط در کلمات روزمره محدود نمی شود. نه، اصلاً وارد آن بخشی بشویم که منابع دست روی یک مقایسه بی نظیر می گذارند. مقایسه اسطوره شناسی غرب با اسطوره های ما.
یعنی تقابل اسطوره ادیپ و اسطوره رستم و سهراب.
این شاید کلیدی ترین بخش بحث ما باشد. ببین، اسطوره ها در واقع رؤیاهای جمعی یک ملتند. آنها عمیق ترین استراپ ها و گره های روانی ما را نشان می دهند. در روانکاوی، عقده و ادیب به عنوان اسطوره بنیادین تمدن غرب شناخته می شود. در داستان ادیپ، محور اصلی تراژدی شورش پسر علیه پدر است.
آره، پسر پدر را می کشد.
دقیقاً. پسر می جنگد، پدر را از سر راه بر می دارد تا بتواند استقلال پیدا کند و قدرت را تصاحب کند. آنجا گناه اصلی گناه پسر است. میل سرکشانه به جایگزین کردن خودش به جای اتوریته و قانون پدر. البته که تراژیک است و استراب مجازات دارد، اما در نهایت پسر عاملیت پیدا می کند.
پس در اسطوره غربی حرکت به سمت بلوغ هرچند با رنج و احساس گناه، اما بالاخره اتفاق می افتد. پسر بزرگ می شود و جای پدر را می گیرد. اما در داستان ما چه؟ در تراژدی رستم و سهراب چه اتفاقی می افتد؟
در داستان ما الگو کاملا وارونه است. اینجا گناه اصلی را پسر مرتکب نمی شود.
نه، پدر مرتکب می شود.
آفرین. این پدر است. یعنی رستم که نماد بلا منازع اقتدار، قانون، سنت و همان سیستم قدیمی است که با دست خودش کورکورانه پسرش را نابود می کند. و سهراب؟ سهراب نماد چیست؟ نماد نیروی جوانی، فردیت، نوگرایی و انرژی تازه. سهراب می خواهد توسط پدرش، یعنی توسط سیستم، دیده بشود و به رسمیت شناخته بشود. اما سیستم پدرگرا به جای اینکه جا را برای این نیروی جدید باز کند، خنجر را می کند توی پهلوی او و نابودش می کند.
سب کن ببینم، پس اگر ما در تمام طول تاریخ همیشه با سهراب همزاد پنداری کرده ایم و برایش اشک ریخته ایم، یعنی ما عاشق قربانی شدنیم.
میدانی؟ دقیقاً رسالت این اسطوره همینه. این اسطوره ترس از بلوغ را در ما نهادینه می کند. ما به سهراب نگاه می کنیم. یک جوان خوشنیت و با استعداد که در برابر تقدیر بیرحم سیستم پدرگرا از پیش بازنده است.
پس پیامی که می گیرم چیست؟
پیام پنهان داستان این است. شورش نکن. تلاش برای استقلال بیفایده است. اگر بخواهی در برابر اقتدار بایستی، می میری. در نتیجه ما دور مفهوم قربانی مظلوم یک حاله مقدس می کشیم. وای، ما ترجیح می دهیم سهراب های شکست خورده ای باشیم که دلمان به حال خودمان می سوزد، اما مسئولیت ترسناک بالغ شدن را قبول نکنیم. ما از اینکه خودمان پدر بشویم و اداره جهان را به عهده بگیریم فرار می کنیم.
عجب تحلیلی. یعنی ما این دوگانه ستمگر و قربانی را تبدیل کرده ایم به یک تقدیر کیهانی؟ ما همه تقصیرها را فرافکنی می کنیم روی یک رستم بیرونی تا بتوانیم با خیال راحت در نقش سهراب معصوم فرو رویم و برای خودمان مرثیه بخوانیم.
بله، این فرار از بلوغ روانی است.
خب اگر گهواره، زبان مادری و اسطوره های هزار ساله ایمان دست به دست هم دادند تا ما را در این هزار توی روانی و در نقش قربانی حبس کنند، سؤال حیاتی این است. آیا راه فراری هست؟ چطور می شود این چرخه را شکست و به سمت آمدیت و بلوغ حرکت کرد؟
راه رهایی هست. اما همانطور که منابع تأکید می کنند، این راه با یک انقلاب پرسر و صدا در دنیای بیرون شروع نمی شود.
پس از کجا شروع می شود؟
رهایی از یک جراحی عمیق و دردناک روی روان خودمان آغاز می شود. قدم اول این است که تو بتوانی آن صدای قاضی سادیست درونیت را تشخیص بدهی. باید بفهمی آن صدایی که مدام تو را سرزنش می کند و بهت می گوید ضعیفی، صدای خود واقعی تو یا همان ایگوی تو نیست. آن بازتاب اقتدارهای درونی شده است.
یعنی باید بین من واقعی من و آن فراخود مستبد یک مرز پررنگ بکشی.
بله، و این کار نیاز به یک شجاعت وحشتناک دارد.
چرا شجاعت؟
چون برای این کار ما باید آن لذت پنهانی قربانی بودن را دور بیاندازیم. باید قبول کنیم که دیگر نمی توانیم تمام بدبختی ها و مشکلاتمان را به گردن یک سیستم، یک حکومت یا یک دیگری بزرگ بیاندازیم.
سخته.
ما باید استراب سنگین مسئولیت پذیری برای زندگیمان را به دوش بکشیم. تا وقتی که رنجمان را فقط به عوامل بیرونی نسبت می دهیم، داریم ملات دیوارهای زندان روانی خودمان را سفت‌تر می کنیم. ما باید عاملیت خودمان را پس بگیریم.
پس با این حساب ما به یک خانه تکانی اساسی در مفاهیم فرهنگیمان هم نیاز داریم. ما باید دست از ستایش قربانیان برداریم. ما به قهرمانهای جدید احتیاج داریم، نه سهرابهای مظلومی که خونشان به ناحق ریخته می شود و ما تا ابد برایشان سینه می زنیم، بلکه انسانهای بالغی که مسئولیت زندگی خودشان را می پذیرند، کسانی که به جای باز تولید خشونت یا افتادن در تده فداکاری های سمی یاد می گیرند با اقتدار درونی و بیرونی گفتگو کنند.
ببین، مسئله نابود کردن فراخود نیست. ما برای زندگی اجتماعی به وجدان اخلاقی نیاز داریم.
آره خب، بدون وجدان که نمی شود.
هدف این است که آن دیکتاتور درونی خلع سلاح بشود و جایش را به یک راهنمای بالغ و واقع بین بدهد. این دگرگونی در لایه‌های روان فردی تنها راهی است که می تواند به یک تغییر پایدار در ساختارهای بیرونی و اجتماعی ما منجر بشود. چون همانطور که در طول بحث دیدیم، سیستم بیرون آینه تمام نمای روان جمعی ماست.
مسیری را که امروز در این روانکاوی عمیق با هم آمدیم یک مرور بکنیم. ما از یک سلول انفرادی در ذهن شروع کردیم و با دیکتاتور پنهانمان یعنی فراخود آشنا شدیم.
درسته.
دیدیم چطور وقتی تحمل شکنجه های او را نداریم، او را روی دنیای بیرون فرافکنی می کنیم تا سیستم های استبدادی را در جامعه بسازیم. بعد رفتیم سراغ ریشه هایش. در دوران کودکی، الگوهای پیوند آشفته.
و بعد زبان.
زبان روزمره ایمان را کالبد شکافی کردیم که چطور با عبارتی مثل قربونت برم، عشق را معادل خودکشی روانی می داند. و در نهایت رسیدیم به اسطوره ها. داستان‌هایی که به ما یاد دادند در برابر پدران قدرتمند سهراب‌هایی باشیم که فقط خوب کشته می‌شوند و در حسرت رسیدن به بلوغ واقعی باقی می‌مانیم.
مرور بسیار دقیقی بود.
پیام روشن این جستار برای تویی که داری می‌شنوی این است که سیستم‌های بیرونی هرگز تغییر پایدار نخواهند کرد مگر اینکه ما آمدیت از دست رفته‌مان را پس بگیریم. تغییر از آن ثانیه‌ای شروع می‌شود که دستمان را از روی آسمان، روزگار یا ستمگران بیرونی برداریم. انگشت اتهام را پایین بیاوریم و با شجاعت در آینه نگاه کنیم.
و اینجا می‌خواهم تو را با یک ایده نهایی و تأمل برانگیز تنها بگذارم. ایده‌ای که در خط به خط منابع فریاد می‌زند.
برای یک لحظه به این فکر کن، در جامعه‌ای که هزاران سال عادت کرده به سوگواری برای قهرمانان شکست خورده و قربانیان بیگناه، شاید بزرگترین و رادیکالترین شکر عصیان این نباشد که شمشیر بکشی و بروی تا به دست رستم‌ها کشته بشوی و نامت در تاریخ بماند.
پس چیست؟
شاید بزرگترین عصیان، التیام بخشیدن به زخم‌های روان خودت، بالغ شدن و خط زدن نامت از لیست قربانیان باشد. اگر هیچ سهرابی حاضر نباشد نقش قربانی را بازی کند، شمشیر رستم روی چه فرود می آید؟